أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
السلام عليكم. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، من بحث دیروز رو یه مقداری تکرار میکنم با یه تعبیر، نحوه تعبیر دیگه ای که همون مطلبه ولی یه مقداری شیوه بیانش شاید فرق کنه. خب، مرحوم شهید صدر تکلیف ناسی به اجزایی که بهش التفات داره و نسیان نسبت به اونها نداره، نسبت به اون رو به دو شکل تصویر میکنن و میگن اینها روحن به یک مطلب برمیگرده. تصویر اول اینه که ما بگیم طبیعی مکلف تکلیف میشه به یک جامعه‌ای که در واقع دو تا صنف داره. یک صنفش صلات مشتمل بر مثلا نه جزء هست در زمانی که مقترن به نسیان باشه، و صلات تامه، صلاتی که مشتمل بر ده جزء باشه. این یک تصویر. یه تصویر دیگه این هست که ما طبیعی مکلف رو امر میکنیم به مقداری از این ده جزء که شما ملتفت بهش هستید. بنابراین اون کسی که هر ده جزء رو ملتفت هست مأمور به ده جزء است، کسی که نه جزء رو ملتفت هست مأمور به نه جزء میشود. این اینجوریشون تعبیر میفرمه. خب، ما عرضمون این بود که شما اگر این تکلیف رو یک تکلیف وحدانی در نظر بگیرید، یک تکلیف واحد در نظر بگیرید، تکلیف واحدی که متوجه همه افراد شده، همه افراد اگر بخوان از این تحریک بشند باید عنوان این تکلیف رو بهش توجه کرده باشن تا تحریک بشه. و ناسی نسبت به عنوان این تکلیف نمیتواند التفات بهش داشته باشه نسبت به هیچ یک از دو جزءش، چون یک جزءش صلات نه جزئی در زمان نسیان هست که قید زمان نسیانشو بهش توجه نداره. یک صنف دیگرش صلات ده جزئی هست که به جزء دهم التفات نداره. این شکلی نباید بحث رو دنبال کرد. اجزاء رو جدا جدا باید در نظر گرفت، اجزاء رو جدا جدا در. حالا اینو میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدم. ببینید، به عنوان ده جز، چون به کل مأمور نیست، باید به ده جز التفات پیدا کنه. کل کافی نیست. کل به ما و مأمور به ما به حمل شایع ده جز است، به او مأمور است. حالا فرق کنید، ما در اون مأمور به صلات مشتمل بر سوره، صلات مشتمل بر سوره سلام نه. و صلات فاق یا صلات مشتمل بر سوره یا صلات فاقد سوره به شرط نسیانه نسبت به سوره، هیچ یک از این دو صنف رو نمیتونه توجه کنه، معمول به اینه. و تا به این اون چیزی که به حمل شایع صلات هست التفات نکنه تحریک نمیشه، چون امر او ما به حمل شایع صلاتون تعلق گرفته. خب حالا اجازه بدید اینجا دیگه اجازه بدید من توضیح بدم. وقتی شارع میگه سلو، خود سلو هیچ گونه محرکیت نداره مگر اینکه اجزای صلات رو من بدانم. سلو به علاوه آن دلیلی که اجزای صلات را تعیین می کند محرکیت ایجاد می کند. بنابراین ما هیچ وقت هم دلیلی که میگه سلو صلاتن تامه اون فایده نداره، باید من بدانم صلات تامه چیست تا به او تحریک بشن، چون صلات تامه بودن مصداقش برای مکلف بدون دانستن اینکه اجزای صلات چیه مشخص نیست، و بدون مشخص نبودن مصداق اون تحریک حاصل نمیشه. پس بنابراین باید به اون چیزی که مصداق صلات تامه هست و ما به حمل شایع صلات تامه هست التفات داشته باشه، توجه داشته باشه تا تحریک حاصل بشه. این اگر این رو یک امر روحانی در نظر بگیریم. ولی مثلا اینه که این شکلی نباید تصویر کرد، تصویر به گونه دیگر هست که اون تصویر باعث میشه که تصویرهای مرحوم آخوند و تصویرهای مرحوم آقای سعد هر دو تصویرش اینا به یه جا برگرده، در واقع یک تصویر وحدانی بشه. توضیح و ذالک این که ببینید شارع مقدس میگه شما نماز بخونید، بعد اجزای نماز رو هم معین میکنه، جزء یک رو انجام بده، جزء دو رو انجام بده، جزء سه رو انجام بده، جزء چهار رو انجام بده. از طرف دیگه این اجزا رو هم به عنوان جزء الصلات بهش امر تعلق گرفته، یعنی اینو میگه در کنار سایر اجزا بیار. بنابراین من قرائت تنهایی شارع از من نخواسته، دلیل قرائت در ضمن سایر اجزا. ما یک عالم ثبوت داریم، یک عالم اثبات و عالم تحریک داریم. در عالم ثبوت فرض کنید شارع مقدس یک مطلوبی داره، مطلوبش اینه که صلات ده جزئی آورده شود. یه موقعی ما تصویر میکنیم که بر آدمی که ناسی هم هست مطلوب شارع صلات ده جزئیه، مطلوب شارع صلات ده جزئیه، حتی نسبت به آدمی که ناسی به جزء دهم هست. خب سوال این هست که آیا شارع میتواند کاری بکند که ناسی نسبت به سوره تحریک بشه نسبت به صلات مشتمل بر سوره؟ که معقول نیست. در مقام اثبات و تحریک اجزاء ملتفتون الیها فقط من به اونها تحریک میشم. من وقتی قرائت رو میخوام انجام بدم، قرائت به علاوه سایر اجزایی که التفات بهش دارند نسبت به اونها تحریک حاصل میشه. اساسا تحریک هر دلیلی، تحریک هر جزئی از اجزا رو شما که در نظر بگیرید، نسبت به اون به شرطی هست که نسبت به اون جزء التفات داشته باشید. و وقتی جزء رو به معنه و جزء در نظر میگیرید، در جایی که نسبت به اون جزء و سایر اجزای ملتفتون الیها تحریک میشید، این نحوه تحریک این خطاب هست. بنابراین من در واقع تحریک میشم به اجزایی از نماز که خیال میکنم جزء نمازه، تصور میکنم جزء نمازه. پس بنابراین اگر مثلا من به جای سوره چیز دیگه ای رو خیال کنم جزء نماز است، خیال کنم شارع مقدس در این نماز خاصی که من داریم مثلا آیت الکرسی رو واجب کرده، قهرن با آیت الکرسی من تحریک میشم، چون تحریک تابع علم انسان به اجزاه، ولو این علم مخالفه با علم که میگم قطع انسان تعبیر بکنم، تابع قطع انسان نسبت به اجزاه، ولو این قطع جهل مرکب باشه. بنابراین من اگر به جای این مأمور به چیز دیگری رو مأمور به تخیل کنم، قهرن به او تحریک میشم. کما این که از اجزای این مأمور به اگر بعضیش رو تصور نکنم، قهرن به او تحریک نمیشم. بنابراین کسی که ناسی نه جز است به نه جز تحریک میشود، به جزء دهم تحریک نمی شود. خب حالا دلیلی که گفته جزء دهم جزء است، این دلیل انگیزهی که شارع گفته جزء دهم جزء است چیه؟ آیا میخواد در حین عمل من تحریک بشم به جزء دهم ولو نسیانن؟ فرض کنید ما دلیلی داریم گفته جزء دهم جزء است مطلقا، غرض چیه؟ غرض اینه که حین نسیان جزء دهم من تحریک به جزء دهم بشم؟ این که معقول نیست. پس اگر ما دلیلی رو هم که جزئیت مطلقه رو ثابت میکنه، اون دلیل نمیخواد تحریک حین العمل رو ایجاد کنه، بلکه میخواد تحریک اندل التفات رو ایجاد کنه، که نتیجهش اینه که اگه شما فراموش کردید جزء دهم رو، یک نماز فاقد جزء دهم آوردید، بعدن که ملتفت شدید برگردید یه بار دیگه یک نماز واجد جزء دهم رو بیارید. حالا اگر نه، گفت جزئیتش جزئیت مقید است، اون دلیلی که میگه جزئیت مقیده، هم جزئیت مقیده یعنی میخواد بگه در ظرف نسیان جز نیست، این دلیل هم ناظر به ظرف دلیلی که میخواد بگه جزئیت مقیده است، در واقع میخواد نفی تحریک کنه. نفی تحریک در ظرف عمل نیست، چون در ظرف عمل چه شارع بخواد چه نخواد تحریک وجود نداره نسبت به جزء منسی. پس اینی که این دلیل میخواد نفی تحریک بکنه، در جایی هست که تحریک ممکن باشه، شارع بخواد اون تحریک رو نفی کنه. پس بنابراین دلیلی که ناظره به صرف تحریک حین العمل هست، اون دلیل مقید به التفاته. حالا اون تحریک نسبت به جزء باشد، نسبت به کل باشد، نسبت به هر چیز باشد. ما تو جلسه قبل این نکته رو عرض کردم. ببینید، اگر ما فرض کنیم که شارع مقدس من امر کرده زید رو اکرام کن، من خیال میکنم امر زید است و امر رو اکرام میکنم، قهرن خود به خود از امر شارع به اکرام زید من تحریک شدم به جهت خطای در تطبیق به اتیان اکرام امر به تخیل اینکه زیده. حالا اگر یه موقعی هست که شارع مقدس میگه اون چیزی که شما به وسیله او تحریک شدید، وسیله امر من به او تحریک شدید، در ظرف تخیل باطل، او مطابق مطلوب من هست. یعنی یه موقعی هست در ظرفی که من خطا در تطبیق کردم، مطلوب ثبوتی شارع در ظرف خطا در تطبیق اکرام الامر است. اکرام الامری که من خیال میکنم زید است، در ظرف این خیال مطلوب واقعی شارع باشه. یه موقعی هست نه، اکرام امری که من خیال میکنم زید است مطلوب واقعی شارع نیست. هر دو صورتش خب تصویر داره دیگه. این که این مطابق مطلوب واقعی شارع هست یا مطابق مطلوب واقعی شارع نیست، این رو از اون امر اول ما نمیتونیم بفهمیم. امر اول محرکیتش فقط نسبت به آن چیزی هست که من خیال میکنم زید است. آن چیزی که من خیال میکنم زید است، چه واقعیت داشته باشه چه واقعیت نداشته باشه، من نسبت به او تحریک میشم. پس بنابراین در جایی که من تحریک خطعی دارم به امر، به اینم تحریک میشم، چه شارع بخواد چه شارع نخواد، دیگه اختیار شارع اختیاری نه، شارع نیست. شارع چی کار میتونه بکنه؟ شارع میتونه بگه که یه موقعی اون اکرام امری که به تخیل زید هست مطابق قرض شارع هست. شارع میگه آقا شما که الان ملتفت شدید که خطایی از شما سر زده، اون عملی که اندل خطا انجام دادید، اون عمل مطابق مسیر من بوده، بنابراین دیگه لازم نیست دوباره انجام بدید. یه موقع نه، مطابق اون هدف و مطلوب شارع نبوده، شما شارع میاد میگه که شما باید اون رو اعاده کنید. این خطاب دوم در واقع برای تحریک اندل التفات به خطاست، نه تحریک این الخطا. تحریک این الخطا که خود به خود به اون شیئی که نسبت به اون خطا اتفاق افتاده انجام میشه. این کلیه قضیه، این شکلیه. در ما نهنفی هم همینه. ببینید شارع مقدس به من گفته شما سوره رو فرض کنید، قرائت رو به جا بیار، تکبیرت الاحرام به جا بیار، قرائت رو به جا بیار، رکوع به جا بیار، سجود رو به جا بیار، اجزای نماز رو یکی یکی شمرده. این امری که به اجزای نماز هست، این امر یک موقعی غرضش اینه که در همون حین نماز تحریک ایجاد کنه. تحریک هر جزئی مقید به این هست که من در حین نماز به جزء بودن جزء التفات داشته باشم، والا به جزء بودن جزء اگر التفات نداشته باشم اصلا دونا تحریک نمیشم. بنابر این فقط به اجزاء ملتفتون الیها من تحریک میشم، به جزء منسی تحریک نمیشم. اگر شارع مقدس میگه که این جزء جزئیت مطلق دارد یا جزئیت مقیده دارد، هر بیانی بگه، چه در مقام بیان جزئیت مطلقه باشد چه در مقام بیان جزئیت مقیده باشد، در واقع برای ایجاد تحریک اندل التفات و عدم ایجاد تحریک اندل التفاته، یعنی بعد از عمل. هر دوی اینها ناظر به این هست که اگر شما یک نماز نه جزئی انجام دادید، الانی که توجه کردید که بابا یکی از اجزای نماز هم سوره هست، آیا باید نماز مشتمل بر سوره رو اعاده کنید یا لازم نیست. اونی که میگه جزئیت مطلقه دارد میخواد الانی که من ملتفت شدم به سوره تحریک به عاده ایجاد کنم. اونی که میگه نه جزئیت مطلقه نداره، لازم نیست اعاده کنید، جزئیتش مطلقه نیست، مقید است، میخواد همین الان عدم لزوم اعاده رو برداره.
همین اصلاح و تقریر با همون دلیل اول میتونیم افهم
کنیم؟ نه، بحث دلیل اول و دلیل دوم نیست، بحث اینه که دلیل اول دو حیث داره، دو جنبه داره، این دو جنبه مستقل از همه، یعنی دو جنبه مختلفه. حالا اون جنبه دوم و این جنبه هاش رو توی دلیل قرار میده، توی دو دلیل قرار میده، مهم نیست که، مهم این نیست که اونی که این دو حیثی که دلیل داره این دو حیث رو با یه خطاب بیان کنه، با دو خطاب بیان کنه، چی جوری بیان کنه، اون مهم نیست. بحث سر اینه که بحث من این هست که شما بحث رو متوقف کردید که خطاب واحد باید باشه، خطاب متعدد نباید باشه. خطاب واحد هم باشه نسبت به نحوه تحریک باید متعدد فرضش بکنه. اون حیثیت تحریک رو باید در نظر بگیریم و اون حیثیت تحریک یک تحریک هین العمل داریم، اون تحریک این العمل هر جور خطاب رو اثباتن بیاریم فقط نسبت به اجزایی که انسان التفات داره تحریک حاصل میشه. تحریک اگر نسبت تحریک بعد العمل باشه، تحریک بعد العمل که مشکلی نداره، تحریک زمان التفات مشکلی نداره، اونم انسان تحریک میکنه دیگه. بنابراین اصل این واقعش اینه که اصل این اشکال خیلی اشکال آنچنان محکمی نبوده است. این من واقعا سر تعبیر میکنه که این اشکال اینقدر اشکالی نبوده که ما نیاز به چیز داشته باشیم که اینقدر بالا پایینش بکنیم امثال اینا. این مطلب درسته ولی نه به اون زاویه دیده که ایشون، اون تحلیلی که ایشون میکنه، اون تحلیل اصلا دور شدن از واقعیت اشکاله. اشکال ما این هست که این که شی، یعنی لب قضیه اینه که اینی که اجزاء نماز جزئیتش مطلقه هست یا جزئیتش مقیده هست، این به نفس بیانی که در مقام تحریک به عمل هینن نسیان یا عدم تحریک به عمل هینن نسیان هست به اون نمیتونه انجام بشه، حتما باید به یک بیان دیگری باشه، یعنی به یک حیثیت بیانی دیگه. حالا خطاباً توی خطاب این دوتا حیثیت جمع شده باشن یا دوتا خطاب مستقل، اونش خیلی مهم نیست.
این فرمانشون درست سطر بحثتون چه ربطی داشت به این که فرمودید اون نمیتونه، یعنی ناسی نمیتونه هر دو شبه تکلیف رو تصور کنه تا به جامع بشه امرش کرد؟
بله، یعنی بخوام اون بحث این بود که اگر شما کل اون عنوان تکلیف رو یک تکلیف وحدانی در نظر گرفتید، تکلیف وحدانی در نظر گرفتید، بعد ببینید به این تکلیف وحدانی التفات داره یا التفات نداره.
وحدانی یعنی اون تحریک،
آره حیث تحریک رو، حیث تحریک رو نسبت به کل این تکلیف یک پارچه در نظر بگیرید. اون در صورتی بود که یک پارچه در نظر بگیرید. اگه ما بحثمون نباید یه پارچه در نظر بگیرید، باید هر جزء رو مستقل از جزهای دیگه در نظر بگیرید. من شارع مقدس نسبت به هر جزئی تحریک داره به شرطی که نسبت به اون جزء التفات داشته باشید و در کنارش اجزای ملتفت دیگر رو هم نسبت به اون تحریک داشته باشید. اما اجزایی که ملتفت نیستند در تحریک هیچ جزئی نفیان و اثباتن دخالت ندارن، یعنی اون اجزای منفی رو نسبت به تحریک اجزای دیگر نفیان و اثباتن باید ملاحظه نکنید، چون نفیان و اثباتن من نمیتوانم به فرض کنید به کسی که سوره روبش التفات نداره، من نمیتوانم به صلات مشتمل بر سوره تحریک بشم و به صلات غیر مشتمل بر سوره خواه نخواه تحریک میشم، یعنی کسی که میخواد عمل رو انجام بده. به صلات فاقد سوره، چون تخیل میکنه کل صلاته. من شارع مقدس گفت در مورد هر جزئی میگه تو این جز رو بیاور به علاوه همه اجزای دیگر. کسی که ناسی سوره است همه اجزای دیگر را 8 جزء دیگه میگیره، یعنی در مورد تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام به علاوه 8 جزء دیگه رو تمام نمازش میدونه. حالا شارع مقدس نسبت به سوره در ظرف نسکان هیچ کاری نمیتونه بکنه، تو تحریک نمیتونه حاصل بشه. یعنی قید تحریک نسبت به تکبیرت الاحرام هم تحریک به سوره نمیتونه باشه. یعنی تحریک به سوره نه خودش مستقلن میتواند در زمان نسیان عملی بشه، نه به عنوان جزء نماز، به عنوان قید تحریک به سایر اجزا اونم نمیتونه. بنابراین تحریک نسبت به سایر اجزا مقید به تحریک به سوره نخواهد بود، نفیان و اثباتن، چون سوره تحریک نخواهد شد. بنابراین اگر ما میگیم سوره جزئیت مطلقه دارد، نمیخواییم ناسی رو کاری کنیم که ناسی نسبت به 9 جزء تحریک نشود. ناسی چه شاره بخواد چه شاره نخواد نسبت به 9 جزء تحریک میشود، چون خیال میکنه این 9 جزء تمام الصلاته. بنابراین اگر هم شارع مطلوبش در ظرف نسیان 10 جزء است و نماز 9 جزء هیچ خاصیتی نداره، که همین جور هم هست در این مفروض، شارع نمیتونه کاری بکنه. امری که شارع میکنه خواه ناخواه مکلف رو تحریک میکنه به 9 جزء. اگر تحریک ما مقیده هم باشه، یعنی جزئیت سوره هم مقیده به نسیان باشه، این تقیدش به نسیان منشأ نشده که من 9 جزء رو بیارم. تقیدش به نسیان کاری نمیکنه. شما تقید به نسیان رو بر این میارید که ناسی به جزء 10 تحریک نشه، به سوره تحریک نشه، ناسی که تحریک نمیشده. پس بنابراین دلیلی که میخواد بگه که سوره جزئیت مطلقه دارد یا جزئیت مطلقه ندارد، هر کدوم مثبت جزئیت مطلقه یا نافی جزئیت مطلقه، این دلیل محرکیت و نفی محرکیت رو در ظرف نسیان نمیخواد ایجاد کنه، بلکه چیه؟ مال بعد از اون ظرفه. میخواد بعد از التفات محرکیت رو ایجاد کنه اگر جزئیت مطلقه باشه، یا محرکیت رو نفی کنه اگر جزئیت مقیده باشه. نه من این معناش اینه که وحدانی نیست دیگه. معناش اینه که تحریک به سایر اجزا مقیده به ولو ثبوتن. بحث من اینه، اینجا خلط بین عالم ثبوت و اثبات شده همینه. در عالم ثبوت اون چیزی که مطلوب شاره 9 جزء مقیده به 10 جزء، ولی اون چیزی که خارجن تحریک حاصل میشه 9 جزء. شاره چه بخواد چه نخواد مکلف به 9 جزء تحریک میشه. عالم ثبوت مطلوب شارع صلات 9 جزئی باشد یا مطلوب شارع صلات 10 جزئی باشد، تحریک من به صلات 9 جزئیه برای شخص ناسی. و همین جهت خطاب نسبت به این که خطابی که متضمن صرفا تحریک است، نسبت به این که در عالم ثبوت مطلوب من صلات 9 جزئیه یا مطلوب من صلات 10 جزئیه، هیچ گونه دلالت نداره.
پیش تحریکش ساکت.
چون نه، چون مقام اثبات مقام تحریکه. یعنی مقام اثباتی که، یعنی فرض اینه که ما میخوایم بگیم اثباتی که برای تحریک این نسیانه، اثبات رو میشه دو جور بیان کرد. یعنی اون دلیلی که میگه هازا جز اون، دو تا انگیزه ممکنه داشته باشه. یکی این که در زمانی که من دارم نماز رو میارم، نحوه آوردن نماز من رو معین کنه، تحرک من رو تعین ببخشه، یکی اینه. یکی این هست که بعد از این که من ملتفت شدم من رو تحریک بکنه یا تحریک نکنه. بحث سر این هست نسبت به اون زمانی که من میخوام عمل رو انجام بدم، چه در مقام ثبوت اون چیزی که مطلوب شارعه نماز ده جزئی هست، در مقام ثبوت برای ناسی اون چیزی که مطلوب هست اگر نماز ده جزئی هم باشه، من نسبت به نماز نه جزئی تعریف میشم. اگر مطلوب ثبوتی و واجده ملاک ثبوتی صلات نه جزئی هم باشه، بازم به صلات نه جزئی من تحریک میشم. بنابراین دلیل اثباتی که نحوه تحریک رو بیان میکنه، تحریک این نسیان رو بیان میکنه، اون دلیل نمیتواند کاشف از مقام ثبوت باشه، چون مقام ثبوت هرچی باشه این مقام اثبات و نحوه تحریکش یکسانه. بنابراین نسبت به این که مقام ثبوت چه شکل بوده دلیل ثانوی میخواییم. دلیل ثانوی یعنی چی؟ یعنی دلیلی که یا اخباری باشه، دقیقا اخبار بده، بگه آقا این نمازی که شما آوردید این نماز ملاک ندارد، نماز نه جزئی، یا نماز نه جزئی ملاک دارد. دلیلی که دقیقا در مقام بیان، در مقام محرکیت نباشه. خب اینو نداره، بگه هاذا الصلات الفاقد للسوره واجدتون للملاک اگر جزئیت مطلقه نباشه، یا فاقدتون للملاک اگر جزئیت مطلقه باشه. اب نداره، این اشکال نداره اینجوری بیان کنه. یا دلیلی که تحریک بعد میخواد بکنه، دلیل میگه آقا شمایی که نماز بدون سوره خوندید باید دوباره نماز بخونید، خب این معنیش اینه که اون نمازی که انجام دادید اون به درد نمیخورده.
چه هم خطاب اول خب. یه جوری بگه که معلوم بشه که بعدش
نه خطاب اول باید بالاخره دو خطاب بکنید، یعنی دو حیثیت بهش بدید. حالا این دو تا حیثیت رو تو یه خطاب بگنجون یا دو خطاب، مهم نیست که اصلا، مهم اینه که حیثیت تحریکی در ظرف نسیان با حیثیت اخبار نسبت به ملاک یا تحریک نسبت به بعد از نسیان، این دوتا باید هم جدا شه. ما باید دوتا خطاب داشته باشیم. حالا اجازه بدید خارجن هم همینجوره، یعنی دقیقا شارع مقدس یه دلیل گفته، گفته آقا نماز بخونید، رکوع بیارید، سجده بیارید، اجزای نماز رو بیان کرده. بعد یه دلیل دیگه بیان کرده، لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه اگه یادتون رفت نماز خوندید، اگر اون جزئی که فراموش کردید جزء خمسه باشه، خمسه مستثنا باشه، فایده نداره، باید دوباره بیارید. اگر از غیر خمسه مستثنا باشه، نه لازم نیست اعاده کنید. یعنی دقیقا این خطاب دومی که ما داریم، این خطاب مطلب ما رو تمام کرده. این که شما میفرمایید، این که بعضی تصور میکنن که جزئیت مطلقه هست یا جزئیت مقیده هست، این رو شارع نمیتواند با خطاب بباد. یعنی دلیل اثباتیش چیه؟ دلیل اثباتیش هم لاتعاد دیگه، لاتعاد دقیقا همون چیزی که ما دنبالش هستیم، لاتعاد این همون رو بیان میکنه. حالا یه جورش اینجوریه، یه جور دیگه این هست که مثلا دلیل نیست، دلیلی که داره اخبار میده، دلیلی که از جزئیت داره خبر میده، یه موقع این دلیل اخبار از جزئیت صرفا در مقام ایجاد تحریک در ظرف نسیانه. اگر بخواد ایجاد تحریک در ظرف نسیان بکنه، این معقول نیست نسبت به جزء منسی ایجاد تحریک بکنه یا نفی تحریک بکنه. اون معقول نیست، بلکه این دلیل صرف میتواند در اگر جزئیت رو میخواد اثبات کنه یا نفی کنه، جزئیت نسبت به اون چیزی که ملاک دارد رو میتونه بیان کنه. اگر ما یه دلیلی میگه که الرکوع رکنون، معنای رکن این هست که آن چیزی که الرکن، اون چیزی که هم در ظرف نسیان هم در ظرف التفات جز است. الرکوع رکنون یعنی چی؟ یه الرکوع رکنون میتونه یکی از این دو مفاد رو داشته باشه. یکی این که میگه اگه شما رکوع انجام ندادید نسیانن، حالا که ملتفت شدید اعاده کن، یعنی تحریک اندل التفات به ترک نسیانن رو میخواد ایجاد کنه. یکی اینجوریه، یکی این که در مقام اخبار از ملاکه، میخواد بگه نمازی که فاقد سوره، فاقد رکوعه، حتی اگر فقدانش نسبت به رکوع به خاطر نسیان رکوع باشه، اون ملاک نماز رو دارا نیست، که بالملازمه اون اعاده رو میرسونه. خب نمازی که من واجد ملاک رو انجام ندادن، فوت شده نماز، باید نماز دوباره بخونم. در واقع نماز ملاکدار باعث می شود که دیگه من دوباره مأمور به نماز نباشم. شارع میگه سله، این که شارع میگه سله، کسی که یک نماز ملاکدار انجام داده دیگه مأمور نیست دوباره نماز به جا بیاره، ولی که کسی که نماز باطل انجام داده، نماز خیر صحیح انجام داده، خب باید دوباره نمازشو انجام بده دیگه. اون نتیجه این اخبار به این که نماز شما صحیح نیست، باطل، امثال اینها، این مطلبه. بنابراین دلیلی که میگه شخصی که نماز بدون سوره خوانده است، تمت صلاتو، تمت صلاتو یعنی چی؟ اخبار داره میده که این نماز در ظرف نسیان واجد ملاک است. یه چیز جدیده این، که این میخواد تحریکی که در زمان التفات به سوره هست تحقق پیدا نکنه، خود اون تحریک رو از بین ببره. شما لازم نباشه که حتما حالا که ملتفت شدید که نمازتون رو بی سوره خوندید، خودتون رو ملزم ببینید که بخواید دوباره نماز بخونید. بنابراین این عرض میکنم در واقع با توجه به این مطلب، کلام مرحوم آخوند، کلام مرحوم آخوند، کلام دو تا تقریبی که در مورد این که شارع مقدس یک امر کرده است نسبت به سایر اجزا، یک امر کرده است نسبت به جزء منسی به شرط و نسیان، اینو باید به هم برگرده. یعنی اصل قضیه اینه که شارع مقدس هر جور نسبت به اجزا امر بکند، امر اگر نسبت به ظرف نسیان ما در نظر بگیریم، محرکیت امر در ظرف نسیان به قید الالتفات، برای شخص ناسی تحریک در ظرف نسیان نمیشه حاصل بشه، محرکیت نسبت به بعد از بین رفتن عرض کنم نسیان و حدوث التفات باشه، خب محرکیت میشه، هم میتونه شارع محرکیت جعل کنه به این که بگه که لم تسه صلاتو، تو اد صلات، اعاد از صلات، یا بگه از صلاتو باطلتون، حالا یه چه اخبار بده برای اینکه اون صلاتی که انجام گرفته باطله، چه مستقیما به امر به اعاده کنه، هر یک از اینا باشه، این تحریکی که ایجاد میکنه تحریک در ظرف التفات هست. به نظر میرسه که این راه حل همه به یه جا برمیگرده، این راه حل جدیدی نیست. یعنی اینا، یعنی در واقع اگر ما بخوایم خوب دقت کنیم متوجه میشیم که حالا اینو من میخوام عرض بکنم. ببینید شارع مقدس وقتی میداند، وقتی شارع، این نکته رو توجه بفرمایید، یه نکته که جلسه قبلش اشاره کردم، چاره اگر نماز نه جزئی، نماز نه جزئی در ظرف نسیان ذات ملاک باشه. امری که کرده به این که شما این نه جزء رو بیاور، آیا اثباتاً باید این نه جزء رو مقید بکنه به جزء دهم؟ قهرن لازم نیست مقید بکنه دیگه. یعنی ولو شارع اگر شخص ملتفت می شد من رو امر به جزء دهمم می کرد، حالا که ملتفت نیستم خود به خود اون چیزی که شارع در این ظرف عدم التفات از من می خواسته حاصله دیگه. بنابراین این که مرحوم آخون تعبیر می کردن که ممکنه ما بگیم خطاب فقط مال ملتفته، ولی غرض شارع در مورد ناسی به جهت خطابی که به ملتفت کرده حاصله، ما میگیم چرا این شکلی تعبیر بکنید؟ بگید نه، اصلا خطاب ناسی رو هم میگیره. وقتی شارع میداند خطاب من اون تحرکی که من میخوام، من میخوام ناسی نسبت به نوجوز تحریک بشه دیگه، خب نسبت به نوجوز هم تحریک میشه دیگه، ولو به خاطر اینکه نسیان عارض شده. بنابراین اون راه حلی که مرحوم آخوند اضافه کرده و شبیه اون تو کلام مرحوم حاج رضا هست که نسبت به ده جزء امر می کند هم ملتفت و هم ناسی رو، اون راه حل ناتمامه، اون رو باید بذاریم کنار. حالا به خصوص مثلا راه حل مرحوم آخوند رو عرض بکنم، راه حل مرحوم آخوند این بود که شخص ناسی اصلا نه به نه جزء مأموره نه به ده جزء مأموره، ولی چون امر شخص ملتفت به ده جزء منشأ شده است که ناسی نه جزء رو بیارد و غرض شارع در نه جزء بوده است،
نیاز به
امر دیگر نداره. ما میگیم چرا بگید امر مقیده؟ وقتی همین امری که شارع میکنه، همین امر تحریکی که شارع میخواسته ایجاد کرده، خب بگید همینه،
بگید
چی؟ نه نه، امر نه جزء بدونید. چرا امر ده جزء میدونید؟ نه چرا امر چیز میدونید؟ یعنی قهرن، یعنی اگرم شما امر به ده جزء ام بکنید، امر به ده جزء برای ناسی به نه جزء تحریک میکنه. یعنی
مستقیم شامل اون
نمیشه. نه، بحث در اینه که منی که میدانم
اونم
قصد میکنه. نه، طبیعتا قصد من تحقق میکنه. هر اون بحثایی که میکردم نسبت به هدف و اینها، نه بحث در اینه که من آن چیزی که اگر بدانم خطاب من سبب تحقق مطلوب من میشه، طبیعتا اون چیزی که اون فایدهی که بر امر من مترتب میشه و منم توجه دارم که این فایده بر امر من مترتب میشه، خواه نخواه غرض من هم خواهد شد. اون تو جلسات قبل توضیحاتی که میدادم که بحث غرض و فایده برای کسی که به ترتب این فایده ملتفت هست و عالم هست، فایده میشه غرض. همینه، وقتی من میدانم من غرضم این هست که شخص، فرض کنید من غرضم این است که شخصی که تخیل میکند که این آقا زید است، همین آقا رو احترام کنم. وقتی من میدانم، خب امری که من میکنم این امر من برای اون آقا تخیل رو ایجاد کرده، تخیل رو که ایجاد کرده به این تخیل این امر رو اکرام کرده. شما چرا میگید این امر متعلق غرض من نیست؟ خواه نخواه متعلق غرض من خواهد بود. اگر من میدانم این امر من ولو به جهت غفلت اون آقا باعث میشن هدف من رو تأمین کنه، طبیعتا متعلق غرض منم میشه دیگه.
متعلق غرض میشه، ولی نه اینکه به اون حالت چیزش، یعنی
نه متعلق غرض من میشه، یعنی من نه اینکه اون آقا متوجه میشه ها، من بعدن میفهمم که اون آقا که این امر آورده بود برای این آورده بود که اون هدفش رو تأمین کنه. اینه دیگه،
آخوند اینو
مگه این کار میکنه؟ طبیعتا باید این کار بکنه. یعنی ایشون میگه که شخص ناسی اصلا خطاب نداره. بحث من اینه که نه من میگم خطاب داره. نه 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 من میگم شخص ناسی شاره با این خطاب میخواد شخص ناسی تحریک کنه
به همون ده جز
به نه جز
عنوانش ده جز
نه 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 امر به نه جزه. بحث من همینه. میگم هر خطابی مقید است لبن جزئیت هر جز به التفات مقید است لبن جزئیت هر جز یعنی تحریک نسبت به جز جزئیت که میگه یعنی تحریک تحریک هر جز مقید است به التفات. بنابر این شخص ناسی خواه ناخواه صلاتی که شارع ناسی رو به او تحریک کرده نه جزه، یعنی همون تحریکی که ناسی به نه جز دارد همون تحریک مطابق غرض شارع اگه باشه قهرن غرض شارع به او تعلق میگیره. نه حالا اثباتن این که حالا به این شکل هست و شکل نیست این رو نمیشه اثبات کرد، با دلیل سالوی باید اثبات کرد، دلیل سالوی اثبات کرد. اون یه بحث دیگه است. اون اللهم صل علی محمد و آله.